موقوفات شیخ صفی الدین اردبیلی بر اساس دفاتر تحریر دولت عثمانی. علی سنان بیلگیلی، ترجمه علیرضا مقدم. چکیده شیخ صفی الدین اردبیلی 650 تا 735 قمری مطابق با 1252 تا 1334 میلادی پیریست دارای احترام وافر در سرزمین های ایران و ترکیه که دولت صفوی نام خود را از او گرفته است. ایلخانیان حاکم بر ایران و حکومت‌های ترک بعد از آنان، تیموریان، آقویونلوها و صفویان درآمدهای گوناگونی را بر بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی وقف کرده بودند. دولت عثمانی هنگامی که در اوایل قرن 18 مطابق با قرن 12 هجری قمری منطقه را به تصرف خود درآورد، موقوفات صفویان به بقعه جدشان را مورد تصدیق قرار داد و در دفاتر تحریر به ثبت رساند. این دفاتر از جمله منابع با اهمیتی هستند که وضعیت اجتماعی اقتصادی موقوفه شیخ صفی الدین را در دوره صفوی و عثمانی نشان می دهند. در بررسی کنونی سعی شده است با استناد به این دفاتر مواردی همچون شروط موقوفه شیخ صفی الدین اردبیلی، اقلام درآمدی و هزینه های آن یا دخل و خرج، ارزش اقتصادی، پرسنل و مقرری دریافتی آنها و مواد مورد نیاز و مصرفی مجموعه از جمله درگاه، تربت، مسجد و امارت مطرح شود. از این رو متن دفاتر که به خط سیاق نوشته شده است قرائت شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که موقوفه به اعتبار منابع درآمدی دارای اقتصاد نیرومندی بوده است. کلید واژه‌ها: شیخ صفی الدین اردبیلی، دولت عثمانی، دولت صفوی، مؤسسه وقفی. 1. مقدمه. رایج‌ترین مؤسسات اجتماعی و اقتصادی در جغرافیای اسلامی همانا موقوفات هستند. جغرافیای ایران نیز از این منظر بسیار غنی است. در رأس تمام موقوفات ایران موقوفه شیخ صفی الدین اردبیلی قرار دارد. این موقوفه قبل از آنکه دولت عثمانی پس از تصرف منطقه اردبیل آن را در دفاتر ثبت کند وجود داشت. عثمانیان نیز همان گونه که از محتویات دفاتر برمی آید آن را بر قرار سابق مقرر ساخته و حفظ کردند. 1.1. هدف و اهمیت تحقیق. 2.1. منابع تحقیق. 1.1. هدف و اهمیت تحقیق. هدف این تحقیق بررسی موقوفاتی است که عثمانیان برای تربت، مسجد و امارت شیخ صفی الدین اسحاق در اردبیل در نظر گرفتند. همونطور که می‌دانیم، روابط عثمانی صفوی از شکلگیری تا فروپاشی دولت صفوی یعنی قرون 10 تا 12 هجری همواره همراه با مناقشه و مجادله بوده است. این دو دولت که قدرتمندترین رقیب و مخالف هم بودند در زمینه‌های نظامی، سیاسی، اداری، دینی، علمی و اقتصادی همیشه در حال مناقشه و مخاصمه‌ای بی‌رحمانه بودند و از این رو زیان‌های سنگینی بر همدیگر وارد می‌کردند. در اواخر این کشمکش در سال 1137 قمری مطابق با 1725 میلادی شهر اردبیل که برای صفویان دارای تقدس بود به تصرف عثمانیان درآمد. صفویان انتظار داشتند عثمانیان از آنجا که آنها را دشمن و رقیب خود می‌دانستند ارزشی برای شهر مقدس اردبیل و به تبع آن درگاه شیخ صفی الدین پدر قائل نشوند، حالانکه عثمانیان از زمان سلطان مراد دوم تکیه اردبیل را با ارزش می شمردند و حتی در شدیدترین دوره های مجادله و مخاصمه خللی در این نگاه پدید نیامد. از این رو زمانی که در سال 1137 قمری مطابق با 1725 میلادی شهر را به تصرف خود درآوردند، موقوفاتی را برای بقعه شیخ صفی الدین در نظر گرفتند و برای تعمیر شهر کوشیدند و این نشان دهنده همان ارزشی است که بدانجا قایل بودند. مشخص شدن ویژگی‌های موقوفات عثمانیان که همانا تداوم ویژگی‌های موقوفات دوره صفوی است خود بیانگر اهمیت این تحقیق خواهد بود، زیرا متاسفانه در کشور ما ترکیه منازعه عثمانی صفوی برخلاف واقعیات تنها یک کشمکش و مناقشه مذهبی ارزیابی و دانسته می‌شود. وقفنامه‌های درگاه شیخ صفی الدین به لحاظ آشکار ساختن این داوری‌ها و آگاهی‌های اشتباه و نیز انعکاس حقایق تاریخی دارای اهمیت فراوانی هستند. علاوه بر این، منابع عثمانی که دارای اطلاعات عموماً واقعی مانند دفاتر تاپو یا تحریر هستند، میتوانند خلأ منابع صفوی در زمینه اسناد وقفی را پر کنند و فعالیت‌های انجام گرفته در دوره صفوی را نشان دهند و بدین ترتیب یک خلأ مهم را پر و برطرف سازند. 2.1 منابع تحقیق. درباره موقوفات شیخ صفی الدین تعداد بررسی‌هایی که مبتنی بر منابع باشند بسیار نیست. در ایران عمادالدین شیخ الحکمایی مقاله‌ای با عنوان فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در بایگانی مرکزی سازمان اوقاف و امور خیریه در مجله میراث جاویدان منتشر کرده و غلامرضا آقاخانی تحقیقی با عنوان صریح الملک تصحیح سواد وقفنامه شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی انجام داده است. با این وجود قیمتی ترین اثر درباره موقوفه شیخ صفی الدین اردبیلی در آرشیو عثمانی نخست وزیری در استانبول قرار دارد. عثمان قاضی اوزگودنلی با استفاده از این اثر که از نوع دفاتر اوقاف است، مقاله‌ای با عنوان کتاب‌های بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نوشته است. در بررسی کنونی، این دفتر اوقاف که در قرن 12 هجری قمری مطابق با قرن 18 میلادی درباره درگاه شیخ صفی الدین تحریر شده است، اصلی ترین منبع مورد استناد خواهد بود. این دفتر در اثنای حاکمیت 7 ساله عثمانیان در اردبیل بین سالهای 1137 تا 1143 هجری قمری مطابق با 1725 تا 1732 میلادی نوشته شده است. همونطور که می‌دانیم، عثمانیان بر اساس اصول معهود خود زمانی که تصمیم می‌گرفتند منطقه تازه فتح شده ای را به اراضی خود ملحق سازند، آن را تحریر می‌کردند. بدین ترتیب هر نوع منبع درآمدی، نفوس و اراضی را تثبیت و همراه با جزئیات در دفتری که بدان مفصل می‌گفتند می‌نوشتند. اردبیل نیز از مناطقی بود که عثمانیان می‌خواستند در چارچوب سیاست ایران آذربایجان در آن ساکن شوند. احیای موقوفات موجود در منطقه یکی از مهمترین نشانه‌های سیاست اسکان آنهاست. عثمانیان کار تحریر اردبیل را بلافاصله بعد از تصرف منطقه سال 1137 قمری مطابق با 1725 میلادی شروع کرده و در اواسط سال 1728 میلادی مطابق با 1140 قمری به پایان بردند. نتیجه این تحریر دفتر اوقاف به شماره 896 و دفتر تحریر مفصل به شماره 902 است که در میان دفاتر تحریر مالیاتی آرشیو عثمانی نخست وزیری در استانبول قرار دارد. در این میان دفتر شماره 902 در ارتباط با موقوفه برخی یادداشت‌ها وجود دارد، اما در دفتر شماره 896 تمام شروط و شرایط موقوفه جای گرفتند. دلیل تحریر این دفتر اوقاف از یک سو اهمیت معنوی موقوفه شیخ صفی الدین و سوی دیگر بالا بودن میزان درآمدهای آن است. درآمدهای اختصاص داده شده به موقوفه از شهر و ناحیه اردبیل و نواحی سراب، میانه و پروانه انتخاب شدند. اقلام درآمدی مربوط به شهر اردبیل و روستاهایش که در دفتر وقف ثبت شده اند در دفتر مفصل قید نشده، اما روستاهای نواحی دیگر قید و مشخص شده اند. مشخصات دفتر وقف شماره 896 TD 896 دارای تاریخ 1140 قمری مطابق با 1728 میلادی، جلدار و بدون کاغذ ابروباد و در ابعاد 55 در 20 سانتی متر است. در مجموع 69 صفحه دارد. نوشته با جمله اوقاف شیخ صفی الدین اسحاق قدس الله سره العزیز در صفحه اول دفتر آغاز می شود که جمله دعایی و متناسب با مقام شیخ صفی الدین است. بعد از آن با جمله اوقاف مزبور اسلوب اوقاف ماضیه اوزره خاطر نشان می شود که شکل وقف دوره صفوی حفظ شده است. سپس بیان می شود که موقوفه از مالیات هایی چون عوارض دیوانیه، تکالیف عرفیه، شاقه و سایر سنجوات معاف و مسلم شده است. در صفحات 1 تا 3 دفتر مقاطعه ها و اجاره ها، در صفحات 3 تا 56 درآمدهای مالیاتی از نوع عشر و رسوم مربوط به نواحی بیرون شهر ثبت شده است. در صفحات 56 و 57 مخارج موقوفه ذکر شده است. در صفحه 58 تعداد 724 کتاب موجود در کتابخانه موقوفه و نیز ظروف چینی موجود در بقعه ذیل عنوان فقفوران محفوظ در دارالحدیث ثبت شدند. در صفحه 60 لنگه های در و پنجره و در صفحات 61 تا 66 برخی موقوفات ایالت تبریز مانند ارومیه، خوی، گرگر، خلخال و مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در شهر تبریز قید شدند. دیگر منابع مورد استفاده در تحقیق دفاتر مهمه، برخی اسناد بایگانی و آثار و بررسی های تاریخی هستند. 1. شهر اردبیل. 2. شیخ صفی الدین اردبیلی و فرزندانش. 3. مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. 4. شروط موقوفه شیخ صفی الدین اردبیلی. 5. درآمدها و هزینه های موقوفه شیخ صفی الدین اردبیلی. الف. اقلام درآمدی موقوفه. ب. اقلام هزینه ای موقوفه. 1. شهر اردبیل. دشت اردبیل در دامنه کوه سبلان یا ساوالان قرار دارد. کوها از چهار طرف آن را در بر گرفته و رودخانه بالیقلیسو آن را سیراب می کند. شهر قدیمی و ترکنشین اردبیل در جنوب غرب دریای خزر و در این دشت بر سر راه‌های تجاری تاریخی قرار دارد. به درستی معلوم نیست شهر اردبیل در چه دوره‌ای و به وسیله چه کسی بنا شده است. با وجود این، حمدالله مصطفی قزوینی، یاقوت الحموی و اولیا چلبی به ترتیب بانی آن را کیخسرو ابن سیاوش کیانی، ملک فیروز و اردبیل ابن اردمینی از ملوک هایکانیان ذکر کردند. در این میان رایج‌ترین باور آن است که اردبیل را فیروز پسر یزدگرد دوم ساسانی در قرن پنجم بنا کرده است. اردبیل که پس از ساسانیان به تصرف ترکان خزر در آمده بود، در زمان حضرت عمر در سال 642 از سوی حذیفه ابن الیمان به سرزمین‌های اسلامی منظم شد. اشعث ابن قیس الکندی که در زمان حضرت علی علیه السلام به عنوان والی آذربایجان تعیین شده بود، ضمن اسکان عشیره‌های عرب در آنجا شهر را توسعه داد و مسجدی در آن بنا کرد. شهر بعد از آن در دست امویان و سپس عباسیان بود و در این مدت عموماً از سوی فرماندهان ترک مانند افشین و منکجور که در خدمت عباسیان بودند اداره می شد. با ضعف خلافت عباسی در اواخر قرن نهم میلادی مطابق با سوم هجری شهر تحت حاکمیت ساجیان درآمد. در دوره سلجوقیان جمعیت ترک اردبیل افزایش یافت و در قرن سیزدهم میلادی مطابق با قرن هفتم هجری قمری شهر تحت حمله و استیلای مغول قرار گرفت. در دوره ایلخانیان شهر دوباره برپا و جمعیت ترک آن باز بیشتر شد. در اواخر قرن 13 میلادی مطابق با قرن 7 هجری قمری شیخ صفی الدین مانند ستاره‌ای درخشیدن گرفت و اردبیل به واسطه او شهرت یافت. در اوایل قرن 15 تیمور، در اواسط همان قرن قرقیونلوها و در سال 1470 آقیونلوها بر شهر حاکم شدند. در اوایل قرن 16 با تشکیل حکومت صفوی اردبیل پایتخت مقدس آن شد. با اینکه از همان آغاز مخاصمه عثمانی صفوی در اوایل قرن 16 عثمانیان در صدد تصرف اردبیل بودند، اما توانستند در دوره سلطان احمد سوم سال 1703 تا 1730 میلادی به این آرزوی خود دست یابند. مصطفی پاشا بیگلربیگی ارزروم و محافظ شیروان با حمله‌ای که در دسامبر سال 1724 شروع کرد، در آگوست سال 1725 تبریز و به دنبال آن ارومیه و اردبیل را به تصرف خود درآورد. اما عثمانیان آنگونه که دلخواهشان بود نتوانستند در شهر جایگیر شوند و صفویان که از آغاز سال 1730 اردبیل را تهدید می‌کردند، در اواخر همان سال آن را محاصره کردند. به دنبال این امر ابراهیم پاشا محافظ گنجه که مأمور محافظت شهر شده بود از مرکز درخواست کمک کرد. حکومت نیز سرخای خان، حاکم شیروان و علی پاشا بیگلربیگی شکی را مأمور دفاع از اردبیل کرد. با وجود این، نیروهای عثمانی نتوانستند در برابر حملات صفویان پایداری کنند و در اواخر فوریه سال 1731 اردبیل را تخلیه کرده و به باکو عقب نشستند. در همان سال علی پاشا حکیم اوغلو دست به حمله زد و دوباره اردبیل را تصرف کرد. به مناسبت این حادثه در استانبول جشن برپا شد و به سلطان محمود عنوان قاضی داده شد. علی پاشا مأمور محافظت از شهر شد، اما از آنجا که بنا به عهدنامه کرمانشاهان 10 ژانویه سال 1732 باید اردبیل به صفویان تحویل می‌شد، در فوریه سال 1732 علی پاشا شهر را تخلیه کرد. به این ترتیب حاکمیت عثمانی در اردبیل پایان پذیرفت. 2. شیخ صفی الدین اردبیلی و فرزندانش. شیخ صفی الدین اسحاق ضمن آنکه نام اردبیل را در دنیای ترک و اسلام پرآوازه ساخت، نام خود را نیز به دولت صفوی بخشید که در جغرافیای ایران و آذربایجان تأثیری بزرگ بر جای گذارد. او فرزند امین‌الدین جبرئیل بود و در سال 650 قمری مطابق با 1252 میلادی در اردبیل به دنیا آمد. به شیخ ابراهیم زاهد گیلانی انتساب جست و نزد او تربیت یافت و بعد از وفات وی به مقام شیخوخیت رسید. در دوره ایلخانان مورد حمایت قازان خان و وزیرش رشید الدین قرار گرفت. با فعالیت‌های ارشادی که در آذربایجان، ایران، دشت قفچاق و کریمه انجام داد، در توران و ایران صاحب شهرت فراوانی شد. از این روز که اولیا چلبی درباره او میگوید این شخص نخستین شاهان جمله ایران و توران است و صفت قطب عالم روحانی ساکن کلبه سبحانی را به وی می‌دهد. با مریدانی که در اطراف حضرت شیخ صفی گرد آمده بودند، طریقت صفویه و یا اردبیلی شکل گرفت. به قول اولیا چلبی، شیخ صفی بر ممالک عجم با قطبیت خود حکم راند و در 12 محرم 735 قمری مطابق با 12 سپتامبر 1334 میلادی در اردبیل درگذشت و در مزاری کنار درگاهش به خاک سپرده شد. بعد از شیخ صفی الدین به ترتیب شیخ صدرالدین، خواجه علی، شیخ ابراهیم، شیخ جنید، شیخ حیدر، سلطان علی و شاه اسماعیل که جملگی از احفاد او بودند در رأس طریقت قرار گرفتند. در زمان خواجه علی بین سالهای 1393 تا 1429 میلادی برخی اراضی از سوی تیمور وقف درگاه صفوی شد. همچنین تیمور به دستندرکاران حکومتی دستور داد که در امور خانقاه دخالت نکنند. این وضعیت که آن را نوعی خودمختاری میپندارند سبب شد تا تعداد بسیاری از اهل تصوف در اطراف درگاه گرد آیند. برخی از تاتارهای روم یا قره تاتارها نیز که تیمور آنها را از آناتولی کوچانده بود، به سان کسان دیگری که می‌خواستند از امتیاز اراضی درگاه استفاده کنند، در اطراف آن گرد آمدند. این طریقت از ابتدا منصوب به مذهب شافعی از اهل سنت بود. اما بعد از خواجه علی، خواه به تأثیر طرز زندگی و اعتقادات دینی فرهنگی ترکمنها و خواه به تأثیر افکاری که اهل سنت آن را باطنیگری توصیف می‌کردند، به قزلباشیگری تمایل نشان داد. در زمان شیخ جنید بین سالهای 1447 تا 1460 میلادی این طریقت دارای اهداف سیاسی بود و در زمان شیخ حیدر به منتسبین آن قزلباش یا سرخ سر گفته می شد. سرانجام نیز شاه اسماعیل بین سالهای 1494 تا 1524 میلادی با سیاسی کردن قزلباشیگری و سازماندهی مریدان و منتسبین طریقت صفویه را تبدیل به دولت کرد در سال 1501 میلادی. قبل و بعد از تشکیل نظام صفوی، ترکمنها با مهاجرت از آناتولی به ایران جمعیت و ثروت بسیاری را با خود به اردبیل منتقل کردند. 3. مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. بقعه شیخ صفی الدین که در آن مزار شاه اسماعیل و بسیاری از افراد سلاله صفوی قرار دارد، مجموعه ای است متشکل از مزار، تکیه، کتابخانه، مسجد و دیگر مؤسسات اجتماعی. مجموعه با اضافه شدن رواق یا قندیلخانه، چینیخانه، مسجد جنت‌سرا، چراغخانه، چله‌خانه و شهیدگاه در زمانهای مختلف توسعه یافته است. بقعه که در اواخر سده 8 از سوی شیخ صدرالدین و به وسیله یک معمار آذربایجانی به نام عوض محمد ساخته شده، در بردارنده نفیس‌ترین طرح‌ها و کندکاری‌های معماری مقابر قرون وسطاست. بر فراز مزار یک گنبد با زیربنای 8 ضلعی قرار دارد که با کاشی‌های فیروزه‌ای و سرخ رنگ تزئین شده است. صندوق مزار نیز با پارچه گران قیمت پوشیده است. از گنبدها چراغ‌های طلا و نقره بسیاری آویزان است. در کنار مزار مرقد شاه اسماعیل با درهای نقره اندود و مسجدی ساخته شده در قرن دهم می باشد. قسمت شرقی مسجد کتابخانه واقع است. کتابخانه که نسخه های بسیار کمیابی مانند دیوان سعدی از سوی طهماسب و عباس اول به آن اهدا شده بود، به همراه اشیای ارزشمند موجود در بقعه به هنگام اشغال روس‌ها از سوی آنها غارت شد. 4. شروط موقوفه شیخ صفی‌الدین اردبیلی. پیش از عثمانیان، موقوفه شیخ صفی‌الدین دارای وقفنامه‌ای بوده است که این وقفنامه در دفتر تحریر موجود نیست. عثمانیان با در نظر گرفتن همین وقفنامه شروط جدیدی را برای موقوفه تعیین کرده که این شروط در واقع بیانگر ماهیت و احکام موقوفه هستند. نوشته های موجود در دفتر ناظر بر اداره موقوفه بر اساس این شروط می باشد. برخی از این شروط عبارتند از الف، وقف با اساس قرار دادن شروط دوره صفوی مقرر شده است. ب، اراضی از آن موقوفه از اموال دولتی میری در سه نوع خاص زعامت و تیمار جدا شده است. جیم، در جمع‌آوری تمام درآمدها از قبیل اجاره و یا مالیات، تمام رسوم و حاصلات به موقوفه به عنوان متصرف آزادی عمل داده شده است. دال، افرادی که در موقوفه انجام وظیفه می کنند از تمام مالیات ها مانند عوارض دیوانیه، تکالیف عرفیه، شاقه و سنجوات یا ترازو و سنجش ها معاف و مسلم گردیدند. ه، از موظفین موقوفه که به شرط انجام امور محوله مقرری دریافت می داشتند عبارتند از 5 نفر حفاظ هر روز جمعه در مسجد درگاه به حاضران یا محققنها قرائت قرآن بیاموزند. 5 نفر حفاظ دیگر هر صبح در تربت شیخ به قرائت قرآن بپردازند. 30 نفر اجزاء خان هر صبح در تربت شیخ یک جز قرآن بخوانند. 1 نفر معرف هر روز جمعه قرائت قرآن را به حاضران یا محققنها آموزش دهد. واو، نیازهای موقوفه که از 3 قسمت تربت، مسجد و عمارت تشکیل می شد به نسبت اقلام مشخص و مجزا شده است. 5. درآمدها و هزینه های موقوفه شیخ صفی‌الدین اردبیلی. شیخ صفی‌الدین پایه های طریقت خود را بر روی اراضی وقف شده به درگاه در اردبیل و اطراف آن بنیان نهاد. در این دوره منابع درآمدی درگاه شیخ صفی‌الدین شامل درآمدهای وقفی، نزورات زائران و اعانه ها و کمک هایی مانند آخچه چراغ می شد. در دوره صفوی این موارد وقف درگاه شده بود. در اردبیل 200 خانه، 9 حمام، 8 کاروان سرا، 1 بازار سنتی سرپوشیده، 100 مغازه، درآمدهای ارزی روستاهای کلخوران، تاجی بیوک، تالهاب یا تلخاب و ابراهیم آباد به همراه مالیات گمرکی مأخوذ از ابریشم. در تبریز 100 خانه، 100 مغازه، 2 روستا و نیز املاکی در گیلان، آستارا و مغان. اولیا چلبی که در اواسط قرن 11 هجری از منطقه دیدن کرده است نیز از فراوانی موقوفات سخن میگوید. منجم باشی احمد دده می نویسد که در روستای کلخوران از اجداد شیخ صفی‌الدین قبور این اشخاص قرار دارد: صلاح الدین، قطب الدین، صالح و پدرش امین الدین. در قرن 12 هجری این روستا 15 خانه و 4 مجرد جمعیت داشته است و مردمش موظف بودند سالانه 9800 آخچه مالیات بپردازند. در اطراف این روستا روستاهایی چون صفی آباد یا کرکان، خانقاه یا بابا سیدان وجود داشتند که یادآور طریقت صفویه هستند. زمانی که عثمانیان اردبیل را متصرف شدند، موقوفات بقعه شیخ صفی‌الدین را که از زمان شاه اسماعیل اول تا آن زمان تداوم یافته بود، مقرر ساختند و محافظت کردند، چنانکه از عبارتی در آغاز اسناد اوقاف نیز برمی آید: اوقاف مزبور اسلوب اوقاف ماضیه اوزرع مفروض القلم، شکل و صورت اوقاف به سان گذشته یعنی دوره صفویه حفظ شده است. در این میان عثمانیان در آغاز همه درآمد 299 روستا و بخشی از درآمد برخی روستاها را به همراه درآمدهای مالیاتی 38 جماعت از شاهسونها وقف کردند. اما عصیان شاهسونها سبب تخریب منطقه، خالی شدن روستاها و در نتیجه پایین آمدن میزان درآمدهای موقوفه شد. اینکه عثمانیان موقوفاتی را برای بقعه شیخ صفی الدین در نظر گرفتند را میتوان تداوم همان آخچه چراغ دانست که هر ساله قبل از ظهور صفویان و با مقاصد سیاسی به تکیه اردبیل میفرستادند. از سوی دیگر میتوان این عمل را یکی از ضروریات سیاست جذب عناصر ترکمن با چهره خوشایندی که از خود به آنها نشان میدادند و تسهیل اسکان و حاکمیت عثمانی در منطقه دانست. بعد از پایان یافتن سلطه اداری عثمانی نیز اوقاف بقعه تداوم یافت و در دوره قاجار در اواخر قرن 13 تمام اوقاف از مالیات معاف شد. در دفتر تحریر شماره 902 که درباره منابع درآمدی موقوفات شیخ صفی الدین آگاهی می‌دهد، این نکته ثبت شده که درآمد رسم و عشر 12 روستا یا 220275 آخچه از آن موقوف است. درآمدها و هزینه‌ها یا دخل و خرج ثبت شده در دفتر تحریر شماره 896 در ذیل آمده است. الف اقلام درآمدی موقوفه. اقلام درآمدی موقوفه را مقاطعه ها، اجاره ها، رسم ها و عشرها تشکیل می دهند. بزرگترین ویژگی این وقف آن است که اراضی موقوفه از هر گونه کنترل دولتی برکنار و دارای آزادی عمل بودند. در همین چارچوب است که موقوفه من کل الوجوه از انواع مالیات دیوانیه، تکالیف عرفیه و شاقه معاف و مسلم شده است. یک الف درآمدهای حاصل از مقاطعه یا در خود شهر. دو الف درآمدهای حاصل از اجاره. سه الف درآمدهای حاصل از مالیات یا رسم و عشر. یک الف درآمدهای حاصل از مقاطعه یا در خود شهر. مقاطعه اراضی وقفی مبلغی است که سالانه از متصرف ملک به موقوفه داده می شود. بدین ترتیب که در این موارد عرصه ملک موقوف است و بناها و درختان موجود در آن در تصرف و مالکیت متصرف. مقاطعه های موقوفه شیخ صفی الدین عبارت بودند از 1. درآمد حاصل از مقاطعه بازارها، بازار هنته یا گندم و برگ و روغن و پیاز و پنبه فروش، بازار حلاجان جدید، بازار حلاجان عتیق، بازار ستر و میدان جولاه. 2. درآمد مقاطعه از تشکل‌های صنفی، جماعت حلاجان، جماعت سلاخان، زهبابان یا زرگران و مغازه قناد معصوم. 3. درآمد مقاطعه کارگاه‌های صنعتی، بویاخانه یا رنگرزی، قصابخانه، کاغذخانه و دابرخانه یا تیرسازی. مجموع درآمدهای حاصل از مقاطعه 266400 آخچه ثبت شده است. در اصل این مقدار باید بیش از این می بود، اما به علت خراب بودن بسیاری از اقلام مقاطعه درآمدهای مربوط به آنها ذکر نشده است. دو الف درآمدهای حاصل از اجاره. اجاره مبلغی است که به دو شکل مؤجل یا پیش و مؤجل سالانه از مسقفات و مستقلات اخذ می شود. 1. حمام‌ها. حمام‌های معصوم بک و زهری یا زهیری در محله تابر، حمام امیران بک در محله نیاردبیر، حمام خان احمد در محله دروازه، حمام‌های چلبی و لولیره در محله جومیلان، حمامی در نزدیکی آسیاب و حمام میدان کهنه. مجموع درآمد حاصل از اجاره این موارد 95200 آخچه بوده است. 2. کاروانسراها. کاروانسرای صفی آباد در محله تابر، جدید مشهور به خانسالسان، احداثی، خیری خانه، احداثی شاه قباد، کلهگان، احداثی در نزدیکی حمام خفافان، یکتالو فروش یا خفافان، حاجی نیازی، شاه قباد، ملا مهنتی، الهی، کلهگان دیگر. مجموع درآمد حاصل از اجاره 123120 آقچه. 3. مغازه‌های واقع در بازار سرپوشیده یا چهارسوق، بازار سرپوشیده قیصریه، سوق یکتا که به سبب یک طبقه بودن این گونه نامیده شده است و سوق به جغجیلر یا چاقوسازان. مجموع اجاره دریافتی از مغازه‌های این بازارها 23400 آقچه بوده است. 4. مغازه‌های منفرد در بازار، راسته‌ها و محله‌ها. مغازه‌های واقع در راسته میدان که محل کار دلالان و دیگر اصناف بوده است، بازار بقره و برگ یا گاو و آذوقه، بازار خفافان، بازار گلاجدوز، گلاج نوعی نان قندی است، بازار حداد یا آهنگران، بازار هنته عتیق یا بازار قدیم گندم، بازار قدیم، بازار سراجان، بازار مهاینورن، بازاری که مغازه های آن برای مدت مشخصی به اجاره داده می شوند، بازار موقت و همچنین مغازه های واقع در جانب بهره، حلواخانه، میدان و میزان حریر و نیز مغازه های واقع در محله منجلات، محله کازرو کوچه، رضاخان بک و صفی آباد و طریق محله غرب. مجموع اجاره دریافتی 120000 آقچه بوده است. 5. باغ‌ها. تمام باغ‌ها با نام‌های مدرسه، دوهانه، بایرام بک، شاهباغی، سارو خاجه، سیدی قاری و معبره در محله تک معصوم با عنوان خالی قید شدند. 6. خانه‌ها. خانه‌های آقا بک، علی قلی، ارسلان، ایوجی، جبو علی، درویش، قربتان، حاجی گوکچه، خلیفه زیور، منصور، محمد صفی، مهوجه، مهمان، میرقزیزی، مختار، سامی آباد، شهین شاهبک، درونی، جمیمی، سید حمید آیباردان، شهنگان، تک منصور، افضل غلاف، یغمن شعاد، آقایان در محله نیاردبیر و نیز دو خانه در نزدیکی آسیاب و محله قزافلو. درآمد حاصل از اجاره این خانه ها 1320 آقچه بوده است. 7. آسیاب ها. آسیاب های علی بک، چاوش، قربتان، حمید، حسن یارو، حجمه، اسماعیل، دورسر، کلخوران، کمال آباد، قزل آغاج، میرزا احمد، سید معصوم بک، شاه قباد، شیخ حمید و شیخ شاه بک. اجاره دریافتی از این آسیاب ها 900 آقچه بوده است. 3. الف. درآمدهای حاصل از مالیات یا رسم و عشر. 1. مالیات موسوم به رسم جفت یا چفت و گونه های مختلف آن. در اردبیل و به علت اجرای نظام رسم جفت که شیوه مالیاتگیری کلاسیک در دوره عثمانیان بوده است، روستاییان با توجه به شرایط و موقعیت خود مکلف به پرداخت مالیات های جفت 50 آقچه، نیم جفت 25 آقچه، بناک 18 آقچه، جبه یا جبا 12 آقچه و مجرد 6 آقچه بودند. به این ترتیب از 486 جفت 24300 آقچه، از 151 نیم جفت 3775 آقچه، از 634 بناک 11412 آقچه، از 556 جبه 6672 آقچه و از 272 مجرد 1632 آقچه و در کل 47791 آقچه مالیات به حساب موقوفه اخذ می شد. بر اساس ارقام فوق و با توجه به وجود 1827 خانواده و 272 مجرد، تعداد رعایای موقوفه شیخ صفی الدین نزدیک 10000 روستایی بوده است. 2. مالیات مأخوذ از محصولات زراعی. این مالیات از محصولات کشت شده در اراضی بیرون شهر اردبیل حاصل می شود. گندم، جو، ارزن، زکرک یا تخم کتان، کرسنه یا گاودانه یا ماشک، عدس، نخود، پنبه، شلتوک، بستان یا جالیز و سیفیجات، میوه، سیر، پیاز، کتان و یونجه از جمله این محصولات هستند. بر اساس اصول مالیات عینی و نقدی، قیمت تحریر محصولات بدین شرح است. هر کیل گندم 40 آخچه، هر کیل جو 30 آخچه، هر کیل ارزن، زکرک و کرسنه 20 آخچه، هر کیل عدس و نخود 60 آخچه، هر من پنبه 100 آخچه، هر من شلتوک 10 آخچه. از آنجا که در بخش هزینه ها مسبوط در دفتر وقف استفاده از کیله استانبول مشخصا ذکر شده است، بنابراین باید هر کیله را برابر 24.215 کیلوگرم دانست. از سوی دیگر هر من تبریز 3 کیلوگرم است. از نوشته های دفتر می توان پی برد که از غلات به عنوان مالیات خمس آنها و از حبوبات عشر یا 1/10 آنها اخذ می شده است. بر این اساس پیشبینی شده است که از گندم 270,000 آخچه 6,750 کیله، جو 102,750 آخچه 3,425 کیله، ارزن 27,200 آخچه 1,360 کیله، کرسنه 13,700 آخچه 685 کیله، عدس و نخود 8,880 آخچه 158 کیله، زکرک 4,100 آخچه 205 کیله، پنبه 1,500 آخچه 15 من و شلتوک 2,250 آخچه 225 من مالیات نقدی یا عینی دریافت شود. علاوه بر این مالیات مأخوذ از بستان 1,120 آخچه، سیر و پیاز 5,000، کتان و یونجه 8,270 آخچه و میوه 300 آخچه قید شده است. همچنین از کاه که در ساختمانسازی و تغذیه حیوانات کاربرد دارد، مالیاتی با نام بهای کاه دریافت می شده است. این مقدار مالیات در اردبیل 4,440 آخچه، در سراب 3,240 آخچه، در میانه 420 آخچه، در پروانه 1,270 آخچه و در مجموع 9,370 آخچه بوده است. کل مالیات مأخوذ از محصولات زراعی که در دفتر به ثبت رسیده است 460,990 آخچه می باشد. 3. مالیات مأخوذ از حیوانات و زنبورداری. از کسانی که به زنبورداری یا پرورش زنبور عسل مشغول بودند 20,365 آخچه به عنوان رسم کواره و صاحبان حیوانات کوچکسر مانند گوسفند و بز 9,789 آخچه به عنوان عادت اقنام مالیات گرفته می شد. نیز از گوسفندان و بزهای کسانی که از بیرون آمده و بر روی زمین یک سپاهی کار می کردند 13,480 آخچه مالیات به عنوان رسم قشلاق، آغل، اطلاق یا مرتع و ییلاق یا مرتع گرفته می شد. مجموع درآمدهای حاصل از دامداری و زنبورداری 43,634 آخچه بود. 4. مالیات‌های متفرقه یا باد هوا. باد هوا نامی کلی است برای مالیات‌هایی مانند رسم عروسیه یا عروسانه، جرم و جنایت، تاپو، یاوه، دشتبانی و غیره. از عروسیه 7,200 آخچه، از دشتبانی 34,400 آخچه، از باد هوا 89,700 آخچه و در مجموع 131,300 آخچه برای موقوفه درآمد حاصل می شده است. 5. درآمد حاصل از آسیاب. از آسیاب‌های موجود در 29 روستا در مجموع 4,660 آخچه درآمد برای موقوفه حاصل می شده است. 6. درآمد کلی. در دفتر برخی از روستاها و مزارع با عنوان خالی قید شدند. نیز بدون ذکر جزئیات اقلام مالیاتی تحت عنوان حاصل خمس غلات و عشر حبوبات و رسم تنها حاصل جمع داده شده است. بدین ترتیب 44.8% از منابع درآمدی موقوفه را مقاطعه و عشرهای حاصل از مرکز شهر معادل 630,340 آخچه و 55.2% آن را مالیات و عشرهای حاصل از حومه شهر معادل 777,043 آخچه تشکیل می دهد. به اقلام هزینه ای موقوفه. اقلام هزینه موقوفه را مقرری کارکنان و هزینه خرید وسایل مورد نیاز موقوفه مانند تربت، مسجد و عمارت تشکیل می داده است. 1ب هزینه کارکنان درگاه شیخ صفی الدین. 2ب مخارج خرید ملزومات برای تربت و مسجد موقوفه شیخ صفی الدین. 3ب مخارج خرید ملزومات عمارت موقوفه شیخ صفی الدین. 4ب هزینه کارکنان مسجد پیر عبدالملک. 5ب هزینه کارکنان مسجد ایمانی. 6ب باقی مانده با توجه به حساب درآمدها و هزینه ها. 1ب هزینه کارکنان درگاه شیخ صفی الدین. در درگاه شیخ صفی الدین افرادی با عناوین متولی، ناظر وقف، خطیب، امام، واعظ، مدرس، حفاظ، اجزاخان، معرف، معلم سبیان، قیم، فراش، تربدار، کاتب اوقاف، جابی یا تحصیلدار مالیات، خزانه‌دار، حافظ کتب، کاتب کیلار، وکیل خرج، بواب، طباخ، خباز، سیولجی یا میراب و سقا انجام وظیفه می کردند. همچنین بر اساس نوشته اولیا چلبی، بقعه شیخ صفی الدین صدها درویش تربدار داشته است. برخی از این کارکنان در تربت یا مزار، برخی نیز در مسجد و امارت انجام وظیفه می کرده و در برابر این کار مقرری دریافت می داشتند. مجموع دریافتی روزانه کارکنان موقوفه 1235 آقچه بوده است. در محاسبات دفتر هر سال را 354 روز در نظر گرفتند. از این رو سالانه به موظفین 437190 آقچه مقرری پرداخت می شده است. 2ب مخارج خرید ملزومات برای تربت و مسجد موقوفه شیخ صفی الدین. این مخارج شامل مبالغی است که صرف خرید شمع عسل، شمع روغن، روغن ساده برای مصرف در چراغ‌ها و غیره، حصیر و فرش می شده است. برای 3 مورد نخست روزانه 380 آقچه یا سالانه 134520 آقچه و برای حصیر و فرش سالانه 6000 آقچه هزینه ثبت دفتر شده است. 3ب مخارج خرید ملزومات عمارت موقوفه شیخ صفی الدین. این مخارج شامل مبالغی است که صرف خرید هنته یا گندم، روغن، برنج، غنم یا گوسفند، عسل، زعفران، برگ یا آذوقه خوراکی و نوشیدنی و حطب یا هیزم برای عمارت شیخ صفی الدین می‌شده است. عمارتی که اولیا چلبی درباره آن می‌گوید روز و شب نعمتش بر زائرانش مبذول است. برخی از موارد مورد نیاز روزانه و برخی نیز هفتگی خریداری و این چنین برمی آید که از ملزومات خریداری شده آش، چلو گوشت و شله زرد پخته می شده. در دفتر مشخص شده که ملزومات برای کدام غذا خریداری شده است. بر این اساس برای آش گندم و روغن، برای نان گندم، برای پلو برنج، روغن و گوشت و برای شله زرد برنج، عسل و زعفران خریداری گردیده. غذاهای پخت شده عبارت است از آش دوغ با گندم و ماست، شله زرد با برنج و شکر یا عسل و چلو گوشت با برنج و گوشت. هزینه مصرفی برای تمام این غذاها سالانه 524160 آقچه بوده است. اشخاصی که از شهرها، قصبه ها و روستاهای دیگر به امارت می آمدند، علاوه بر آنکه مورد پذیرایی قرار می گرفتند، به هنگام بازگشت نیز برای غذای راهشان یا برگ، آذوقه از بیرون خریداری و به آنها داده می شد. هزینه سالانه این مورد 10620 آقچه می شد. میزان هیزم لازم برای گرمایش و پخت غذا روزانه 200 من تبریز یا باتمان تبریز و سالانه 70800 من بوده است. با توجه به اینکه هر من هیزم 3 آقچه قیمت داشته، موقوفه سالانه 212400 آقچه برای خرید هیزم هزینه کرده است. مجموع کلی و سالانه هزینه های امارت 747180 آقچه محاسبه شده است. 4ب هزینه کارکنان مسجد پیر عبدالملک. هزینه های مسجد پیر عبدالملک واقع در محله نیاردبیر شهر اردبیل نیز از سوی موقوفه شیخ صفی الدین تأمین می شده. در مسجد مذکور یک امام خطیب، دو مؤذن و یک قیم مشغول انجام وظیفه بودند. هزینه روزانه پرداختی به امام خطیب 30 آخچه، مؤذن ها هر کدام 10 آخچه، قیم 10 آخچه و هزینه شمع روغن نیز 20 آخچه که مخارج روزانه مسجد 80 آخچه و سالانه آن 28320 آخچه بوده است. 5 ب هزینه کارکنان مسجد ایمانی. مسجد دیگری که مخارج آن از طرف موقوفه شیخ صفی الدین پرداخت می شده، مسجد ایمانی واقع در محله دابر بوده است. در این مسجد نیز روزانه به امام خطیب 30 آخچه، دو مؤذن هر کدام 10 آخچه و قیم 10 آخچه داده و هزینه شمع روغن هم 20 آخچه بوده است. مجموع مخارج روزانه مسجد 80 آخچه و سالانه آن 28320 آخچه می شده. 6 به باقی مانده با توجه به حساب درآمدها و هزینه ها. بر اساس آنچه در دفتر قید شده، مجموع درآمد موقوفه شیخ صفی الدین 1,401,495 آخچه و مجموع مخارج آن 1,381,530 آخچه و باقی مانده 19,965 آخچه بوده است. با وجود این، بر اساس محاسبات ما، درآمد موقوفه 1,407,383 آخچه و باقی مانده 25,853 آخچه خواهد بود. نتیجه در بررسی مزبور نتایج زیر به دست آمدند. 1. دولت عثمانی به رغم آنکه در طول قرن‌های دهم تا دوازدهم با دولت صفوی در حال رقابت و مخاصمه بوده است، با این وجود این برای جد صفویان که در ایران، آذربایجان، آناتولی و مناطق دیگر صاحب نام و محبوب بوده، احترام لازم را پاس داشته است. اینکه کوچک چلبی‌زاده می‌نویسد که سردار عثمانی نخواست تا اردبیل، مقر اجداد شاهان عجم و دارالارشاد را تخریب کند و نیز همین دفتر وقف که موضوع نوشته حاضر است، خود نشان دهنده این احترام است. 2. احمد یاشار اوجاق در 8 سپتامبر سال 1999 میلادی اساس مناقشه عثمانی صفوی را یک رقابت و یا خصومت سیاسی می‌داند و تأکید می‌کند که مطالعه مسئله از منظر دینی یک بررسی ناقص خواهد بود. لازم است که مسئله به عنوان یک مناقشه اجتماعی و جدال بر سر قدرت مطرح و بررسی شود. اینکه عثمانیان وقف مزبور را حفظ کرده و برای تأمین و تداوم آن منابع درآمدی قابل توجهی را اختصاص داده اند، دیدگاه اوجاق را تایید می‌کند. چرا که دولت عثمانی می‌توانست برای این موقوفه قزلباش منابع کم درآمدتری در نظر بگیرد و یا اینکه اراضی آن را به عنوان اموال دولتی، اعم از خاص، زعامت و تیمار ضبط کند. بدیهی است که چنین وضعیتی حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه را به طور شدید تحت تأثیر قرار می‌داد. اما از آنجا که حفظ موقوفه بر اساس اسلوب مازیه می توانست در سیاست و تلاش عثمانیان در جهت اسکان در منطقه مؤثر باشد، لذا این حفظ و نگهداری نشان دهنده یک هماهنگی سیاسی با سیاست اسکان عثمانی است. به این دلیل که اجرای سیاست نابودسازی به عنوان یک برد و سود پنداشته نشده، برعکس شاید که موقوفه و معافیت‌های مربوط به آن خواه از روی سیاست و خواه از روی صمیمیت در جهت کاهش واکنش مردم منطقه و منصوبین شیخ صفی الدین و حتی جلوگیری از عصیان آنها به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گرفته است. 3. نوشته های دفتر نشان می دهند که موقوفه به اعتبار منابع درآمدی یک اقتصاد توانمند داشته است. مجموع درآمد مالیاتی مرکز و حومه سنجاق اردبیل شامل مقاطعه، اجاره، رسم و عشر 4,814,207 آخچه بوده است. نزدیک یک سوم این درآمد مربوط به موقوفه شیخ صفی الدین است. این نسبت با حدسی که به ید یلدیز درباره نیروی اقتصادی موقوفات در سطح امپراتوری عثمانی زده است، تحت عنوان در قرن 18 حجم درآمدهای وقفی برابر با یک سوم درآمدهای دولتی است، هماهنگ است. این نتیجه نشان می‌دهد که عثمانیان همان سیاست اجتماعی و اقتصادی را که از قدیم در جغرافیای تحت حاکمیت خود اجرا می‌کرده‌اند، در جغرافیای ایران آذربایجان نیز اجرا کرده‌اند. 4. اردبیل پایتخت مقدس صفویان بوده است. در اثنای حرکت نظامی عثمانیان در سال 1135 قمری مطابق با 1723 میلادی، مردم بسیاری از شهرهای واقع در جغرافیای ایران آذربایجان به علت ترس از قتل عام شهرهای خود را ترک کردند. اما از اطلاعات جمعیتی موجود در دفتر تحریر شماره 902 متوجه می شویم که این مهاجرت در اردبیل بسیار کم بوده است، چنانکه بر اساس اطلاعات همین دفتر در سال 1140 هجری قمری مطابق با 1728 میلادی جمعیت شهر تقریبا 15,000 نفر بوده است. این جمعیت بیانگر وجود شهری بزرگ در مقایسه با آناتولی دوره عثمانی است. می توان حدس زد که وجود معنوی و مادی درگاه شیخ صفی الدین در عدم تحقق مهاجرت مردم تأثیر اساسی را داشته است. 5. اینکه عثمانیان کارگاه‌های صنعتی و تجارتخانه ها را جزء منابع درآمدی موقوف قرار داده اند، باید یک رفتار آگاهانه در چارچوب سیاست اسکان آنها دانست، چرا که نقش موقوفات در تأمین و تسهیل فعالیت تجارتخانه ها و کارگاه های صنعتی شهرها و جلوگیری از خالی و خراب شدن آنها معلوم است، چنانکه وجود تعداد بسیار بیشتر تأسیسات صنعتی تجاری فعال در مقایسه با تأسیسات غیر فعال در دفتر مربوط به موقوفه شیخ صفی الدین دیدگاه فقرا تایید می کند. در تداوم فعالیت مؤسسات تولیدی و تجاری، تأثیر اختصاص درآمدهای بیرون شهری به موقوفه نیز دارای اهمیت است. در چنین شرایطی بوده که صنایع و تجارت شهری توانسته تداوم یابد و با اتکا به آن شهر به لحاظ معماری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسعه پیدا کند.